مردم زمین سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما اپیزود شماره 37 ایستگاه فضایی رو میشنوید و در این ایستگاه بعد از مدت ها شهرزاد میرسلطانی و ساله تیمار همراه ما هستن. شهرزاد بعد از مدت ها ساله که بود در اپیزود قبل در ایستگاه قبل، سلام به شما، رسیدم
بخیر. سلام سلام، من هم سلام میکنم به همه شنونده هامون. البته به لحاظ زمانی بخوایم حساب کنیم مدت زمان زیادی نبود، ولی خب دیگه
به هر حال ولی
دوریم سخت بوده، میدونم هم برای شما هم برای شنونده ها.
اینو بگیم که خانم میرسلطانی توی اپیزود قبل رفتن به زمین، یک سفر کوتاه به زمین رو تجربه کردن و یه روز صبح من و صالح بیدار شدیم در ایستگاه. حالا اینکه صبح در ایستگاه کی شروع میشه خودش یه مسئله‌ایه، چون داره ایستگاه هر 90 دقیقه یک بار دور زمین میچرخه، بنابراین شب و روز ما اینجا یه خورده متفاوته. و صبح بیدار شدیم دیدیم یه دونه از این کاغذها زده به یخچال ایستگاه فضایی که من دلتنگ زمینم و بند رفتم دیگه تحمل ندارم. دلتنگی حس غمگینی به آدم میده، نه؟
نه حقیقتش دلتنگی نبود، خواستم شما رو احساسات شما رو درگیر کنم. راستش رو زمین چند تا کار داشتم که بعد بهش میپرداختم و
فکر کنم فرانسه رفتین خانم میرسلطانی.
خیلی بدیم،
ادامه بدیم چون اینا رو میذاریم ما.
نه قرار نیست
فرانسه بودین دیگه، بگید کجا رفتین برگشتین زمین. پقانسه
اسپانیا. بله. چیزی که هستش اینه که یه چند تا کار داشتم که باید بهشون میپرداختم و مقدمات برگشت خانم مقبلی رو از ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS همسایمون
برنامه کردیم. بگیم که خانم یاسمین مقبلی بعد از یک سفر فضایی و یک اقامت حدوداً 6 ماه در ایستگاه فضایی به زمین برگشت. خبر خیلی خوبیه، تبریک به او. و حالا دیگه از اینجا به بعد احتمالاً خانم یاسمین مقبلی در سرش سودای سفر به ماه رو خواهد داشت. سال احتمالاً یکی از نامزدهای اصلی سفر به ماه خواهد بود خانم یاسمین مقبلی. سلام به تو، چون سلام علیک نذاشین شهرزاد میرسلطانی.
سلام به شما و سلام به شنونده های ایستگاه فضایی. یاسمین مقبلی انقدر درخشید در طول این ماموریتش در ایستگاه فضایی که من فکر میکنم شانسش خیلی بالا برد برای در واقع ایفای اون نقشی که اولین زنی باشه که قدم روی ماه میگذاره.
خب این خبر خیلی خوبه، بعد منتظر باشیم ببینیم که آرتمیس 2 که احتمالاً سال آینده پرواز میکنه میره این بار دور ماه میچرخه، بعد دیگه این میشه مقدمه سفر بعدی که قراره که اولین زن فضانورد بر روی کره ماه قدم بگذاره. خب خانم میرسلطانی، این مدت در واقع شاهد یه اتفاق دیگه هم بودیم. خیلی از شنونده هایی که ایستگاه فضایی رو میشنون شاید در جمعشون اون کودکانی باشن که نقاشی هاشون رسید به دست خانم یاسمین مقبلی. خبر رسید که یه دفعه یه روزی از خواب بیدار شدیم دیدیم که خانم یاسمین مقبلی یه توییت زدن که حدود 100 تا نقاشی از بچه های ایران به دست من رسیده و این کاری بودش که شما و پوریا ناظمی و بچه های کارگاه ستاره انجام دادین. خیلی تبریک میگم، خیلی حس جالبی بود.
خیلی ممنونم. و بله داشتم قبل از برنامه در واقع میگفتم که من حدود 28 ساعت بعد از انتشار این ویدیو نخوابیدم و یه چیزی رو یادمون باشه که
چرا؟
از هیجان ذوق و خودم باورم نشد. آه. و راستش رو بگم نصف شب ویدیو رو دانلود کردم از اینستاگرام، ساعت 3-4 صبح گذاشتمش تو لپتاپم بزرگ با هندزفری دیدم و توی اینستاگرامم نوشته بودم که 8 دقیقه به فضا سفر کردم. واقعا اون 8 دقیقه به فضا سفر کردم. و چیزی که دلم میخواد بگم اینه که یادمون باشه که پشت اون نقاشی‌های بچه‌ها قصه بود. یعنی نقاشی بچه‌ای اونجا بود که الان داره با بیماری سرطان می‌جنگه، همین الان تو بیمارستان بود و مامانش به من پیغام داد که من منتظرم صبح بیدار شه و بهش نشون بدم که نقاشیش تو فضاست. نقاشی بچه‌هایی بود که از نقاط خیلی دور افتاده ایران هستن و شاید یه بار نشستم روایت کردم که اون نقاشی ها از کجا به فضا رفته بود.
این داستان رویاهای ماست، داستان سقف آرزوهای ماست که میتونه خیلی بلند باشه و به فضا ما رو برسونه و این ماجراییه که انسان رو قدم به قدم پیش برده. و حالا میبینم که یه پاکت دستتونه خانم میرسه.
بله،
این پاکت
بله.
چیه؟
به خاطر اینکه ما امروز یک ماموریت جدیدی رو داریم. من وقتی رفتم زمین به شما گفتم سرم بسیار بسیار شلوغه. از طرف سازمان فضاییمون یک ماموریت جدیدی رو دریافت کردم که قراره به یکی از سوالهای بنیادی بشر و سوالهای قدیمی، اینکه آیا ما در جهان تنها هستیم، بپردازیم. هستیم و از امروز به بعد قرار تو ایستگاه فضاییمون بگردیم دنبال نشونه هایی از حیات، ترجیحاً به دنبال آب مایع قرار بگردیم.
خب اجازه بدید من این پاکت رو باز بکنم که دارم میخونم که بله، مأموریت شما جستجو برای یافتن حیاته. کی بعد سفر شروع بکنیم؟
همین الان.
خب همین الان که به ما تازه گفتن چجوری؟
گازشو بگیر دیگه.
سریان کجاها
بدیم؟ سال شروع کن. تو به عنوان فرمانده ایستگاه سال چند
بله؟
باید؟
ببخشید.
ساله دیگه فرمانده ایستگاه، ساله دیگه وقتی که شما میذاری میری یه دفعه، ساله تا ابد و در دیگه فرمانده ایستگاه فضایی. آقای تیمار هر موقع بگین حرکت میکنیم.
باشه، بند و بساتو باید آماده بکنیم. خانم میرسلطانی میاد همینجوری میگه که بریم، نمیدونم ماموریت رسیده.
لباس فضایی مون رو باید بپوشیم،
لباس فضایی به کنار. ما قرار هستش یه سفر طولانی داشته باشیم که از منظومه شمسی هم حتی خارج بشیم در جستجوی حیات، پس به این سادگی ها نخواهد. من قابلمه رو بردارم، قابلمه قرمه سبزی.
قابلمه چیه دیگه؟ قرمه سبزی دیگه شد دیگه غذای ایسکا دیگه، غذای ثابت ایسکا
دیگه. بعد از اینکه خانم یاسمین مغولی بردم غذا دیگه. حالا
خانم اعتراض نداری شما؟
نه خیلی هم
قرمه سبزی خوبه.
بله سلیقه خانم مغولی هم تو کارهایی که این مدت کردن عالی بوده.
بله بله، برای اونایی که 100 سال دیگه میشنون این پادکست رو بگم که توی ایسکای فضایی خانم مغولی یه روز در واقع باز یک خبری که منتشر شد گفتن که قرمه سبزی سرو شده دیگه، و عکسش هم انداخته بودن با برنج و خورشتی که اون رو ریخته بودن. نوشته بودن که جای چی کمه تهدیگ، توی توییتر
بله.
نوشته بودن که جای تهدیگش خالی بودش. حالا به هر حال اینم بد نیست دیگه. کی بریم لباس بریم بپوشیم آقا لباسامونو؟
نه هنوز نمیخواد لباساتون رو بپوشه، هنوز ما باید کلی برنامه ریزی بکنیم. آقا علکی نیستش که.
صدای بوق داره میاد. بوقه؟
آره دیگه، این خیلی
فکر میکنم که دوباره مهمون. نه دوباره مهمون داره از زمین میاد برامون.
بی خبر؟
عجیبه.
مثل که عادت کرده این سازمان جدیدن بی خبر میفرسته مهمونا.
به فرمانده ایستگاه رفت داره. وقتی من فرمانده بودم همه رو خبر داشت.
خوش آمد بگیم به مهمان جدیدمون. پس تا لحظه دیگه مهمان جدیدی به ما ملحق میشه در ایستگاه فضایی. سلام، سلام به دکتر علیرضا محمدی در ایستگاه فضایی، مهمان تازه ما هستن. خیلی خوش آمدید.
سلام 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 از ماست. نمیدونم بگم که روزتون بخیر یا شبتون بخیر، ولی خوشبختم که اینجا در خدمت شما هستم.
متشکرم. شما متخصص تغییر اقلیم هستین و نمیدونم حالا چطوری این ارتباط رو باید با ایستگاه فضایی شروع بکنیم، ولی به شما بگم که ما داشتیم آماده می‌شدیم برای یک سفری که تقریبا میشه گفت که یکی از مهمترین ماجراجویی‌های بشر، برای اینکه بتونه به از مهمترین سوالاتش جواب بده. شهرزاد گفتش این سوال که آیا ما تنها هستیم در گیتی، آیا فرازمینی هایی وجود داره، آیا ردی از حیات رو میشه در گوشه ای از گیتی به دست آورد و پیدا کرد. موضوعی که سالهای سالی که دارن راجبش صحبت میکنن. این ایده تخیلی بشقاب پرنده هام که همیشه کنارش وجود داشته، ولی سوال اصلی اینه که کجا دیگه به غیر از زمین حیات هست. و فکر کنم این سوال خیلی مهمه و ما رو میتونه وسوسه بکنه برای یک سفر ماجراجویانه دور و دراز.
من فکر کنم برنامه سفر خیلی خوبیه، ولی یک سوال ذهن من رو قلقلک میده. آیا ما هنوز در زمین شرایط ادامه حیات خودمون رو داریم که میخوایم به این ماموریت بریم؟ بد نیست یه نگاهی دوباره به زمین بندازیم و ببینیم که آیا اونجا میتونیم شرایط حیات خودمون رو تضمین کنیم و بعد انشالله به کمک هم دنبال جاهای دیگری برای پیدا کردن حیات بگردیم. قبول میکنید این پیشنهاد من رو؟
چقدر اولویت داره این پیشنهاد دکتر؟
بعد از اینکه از سفر برگشتیم نیاز داریم که در جایی باشیم که حیات همچنان اونجا وجود داشته باشه. من خیلی امیدوار نیستم که بعد از سفر، بعد از بازگشت از این سفر طولانی، همچنان ما جایی داشته باشیم که حیات در اون در جریان باشه. فرصتمون خیلی کمه.
یعنی شما میگید که ما در یک نقطه خاصی قرار گرفتیم؟
ما خیلی نزدیک به یک موقعیت خیلی خاص هستیم. همه شما فضا نوردید، با علوم هوافضا آشنا هستید. یک هواپیما وقتی که میخواد از روی زمین بلند بشه و روی باد شروع به سرعتگیری میکنه با حد اکثر توانی که موتورها میتونن در اختیارش بگذارن که بتونه اون وزن زیاد هواپیما رو که گاه همه چند صد تن میرسه رو از روی زمین بلند کنه، این نیاز به یک سرعتی داره و نیاز به یک شتابگیری داره. در این شتابگیری یک نقطه‌ای وجود داره به نام نقطه ویوان، که در اون نقطه در واقع دو نفری که کنترل هواپیما رو احتمالاً بر عهده دارن در یک پرواز تجاری به این نتیجه میرسن که در اون نقطه باید هواپیما رو از روی زمین بلند کنن. تا قبل از اون نقطه هر اتفاقی که بیفته همچنان قابل کنترل هست و ما همچنان میتونیم که پرواز رو نگه داریم و از پرواز صرف نظر کنیم و اجازه ندیم که مشکلات بعدی ایجاد بشه. اما در نقطه ویوان با هر مشکلی، با هر مشکل احتمالا عدیده، حتی مجبور هستیم که هواپیما رو روی زمین بلند کنیم. برای شما این مثال رو زدم برای اینکه بدونید که ما خیلی در حفظ محیط زیست خودمون به نقطه ویوان نزدیک شدیم متاسفانه، و هنوز در موقعیت انتخاب هستیم اما به زودی موقعیت انتخاب رو از دست خواهیم داد و از اون به بعد باید با اثرات سوء تغییرات اقلیمی مبارزه کنیم. همین الان هم درگیر اثرات سوء هستیم، به این معنی که ما تقریبا آخرین نسلی از بشر بر روی کره زمین هستیم، همین نسلی که دور این میز امروز نشستیم، شنوندگان ما، که همچنان میتوانیم فرایند تغییر اقلیم رو متوقف کنیم و یا به نوعی مدیریت کنیم. از این پس آنچه که بر ما مدیریت خواهد کرد تغییر اقلیم خواهد بود و چاره جز سازگاری و تاباوری نخواهیم داشت. بنابراین قبل از رسیدن به نقطه ویوان همه مردم کره زمین باید مسئولیت خودمون رو نسبت به حفظ محیط زیستمون برای آیندگان انجام بدیم، اگر نه به زودی آیندگان ما رو سرزنش خواهند کرد به خاطر اهمالی که در حفظ محیط زیست خودمون انجام دادیم.
حالا ما اگه بخوایم ماموریت رو عوض بکنیم، به نظر شما امیدی هست اصلا به این قصه؟
بله بله، همچنان امید هست. هر چقدر که جلو میریم امیدها کمتر میشه. خیلی باید مراقب باشیم، ما به اون نقطه بازگشت ناپذیر بسیار نزدیک شدیم. ما تقریبا با قطعیت میتونیم بگیم که آنچه که قرار هست بر سر ما اتفاق بیفته منجر به نابودی محیط زیست ها میشه. این محیط زیست المان‌ها یا شاخص‌های متفاوتی داره که میشه در موردش بحث کرد، اما هنوز در اون موقعیت هستیم که این کنترل رو انجام بدیم.
پس به عبارتی ماموریت ما ماموریت نجات زمین به حساب میاد. علیرضا، ما توی ایستگاه فضایی سعی میکنیم به نوعی خیلی فانتزی پیش بریم، درباره فضا و نجوم صحبت بکنیم، درباره ماجراجویی هایی که پیش روی انسان هست داریم، قدم های مهمی رو برمیداریم. اما شما الان توجه ما رو به سیاره زمین جلب کردید، نقطه ویوان یا V1 رو دست پرواز در واقع شبیه سازی کردید که به نوعی موقعیت بسیار مهمیه. بعد به ما میگید که ما شاید آخرین نسلی هستیم که میتونیم زمین رو نجات بدیم. خب من راستش بخواین خیلی مسئولیت سنگینی احساس میکنم برای خودم، اینکه ما آخرین گروهی هستیم که میتونیم نجات بدیم. یه خورده حس همزمان هم شجاعت به من میده که برم جلو، هم در این حال میترسم از اینکه یه کار بزرگ جلومه. این رو دارید به نوعی ژورنالیستی مطرح میکنید که ما آخرین نسل هستیم که میتونیم نجات بدیم زمین رو؟ یعنی بعد از ما قراره که چه اتفاقی بیفته؟ زمین از بین میره، زیستگاه انسان محدود میشه، جمعیت زمین الان حدود 8 میلیارد 9 میلیارد نفره، در طی زمان در طی 10 سال 20 سال آینده هم طبیعتاً همین عدد هی داره افزایش پیدا میکنه. قراره دقیقاً چی پیش بیادش که شما میگید که الان این آخرین فرصته؟
من خیلی متاسفم اگه داستانی که من امروز براتون قرار نقل کنم یه مقداری داستان تلخیه. از فضای فانتزی حرکت به سمت فضا ما مجبوریم که خارج بشیم امروز. شاید نیاز باشه که یک بازگشتی انجام بدیم به اونجایی که ازش داریم میایم. من حتی در این شک دارم که آیا ما آخرین نسل هستیم یا پیشینیان ما آخرین نسل بودن. شاید ما یه مقداری هم دیر به این فکر افتادیم. اگر اوضاع از اینی که ما فکر میکنیم بدتر باشه چیش؟ اگر ما آخرین نسل نبودیم و پدران ما این مسئولیت رو انجام ندادن. اما اونچه که به قطع میشه گفت، ما آخرین نسل مطلعی هستیم که همچنان میتونیم جلوی این فرایند به شدت مخرب رو بگیریم. ما در واقع زیستگاه خودمون رو داریم از بین میبریم. بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری هستند که در واقع همین الان هم دیگه بر روی این کره وجود ندارن. ما هم شبیه اونها خواهیم شد به زودی. همه اونها مقاومت از خودشون نشون دادن، انتباق از خودشون نشون دادن. اونها مثل ما به ابزار هوشمندی و آگاهی شاید به اون درجه ای که ما به عنوان انسان مسلح هستیم مسلح نبودن، اما این هوشمندی و آگاهی تا یک جایی ابزار ما خواهد بود. از یک مرحله به بعد که اتفاقا به اون مرحله بسیار نزدیک هستیم، ابزار هوشمندی ما نه تنها برای بقای ما کمک کننده نخواهد بود، بلکه رقابتی که ایجاد کردیم باعث تسریع وضعیت به شدت مخرب خواهد شد. زیستگاه ما در حال از بین رفتنه و این واقعیت که ما به زودی برای اینکه بتونیم با شرایط موجود انطباق پیدا کنیم، سازگار بشیم و تاب‌آوری داشته باشیم، باید متحمل هزینه بسیار سنگینی بشیم. ما احتمالاً به سبک پیشینیان خودمون دیگه نمیتونیم زندگی کنیم و شاید ما آخرین نسلی باشیم که همچنان بتونیم یه مقداری این جریان رو کنترل کنیم. خبر بد برای همه ما اینه که به زودی این شرایط میتونه امنیت غذایی ما رو هم حتی به خطر بندازه. تأمین شرایط آب و هوایی استاندارد خودمون رو از دست خواهیم داد. منابع غذایی خودمون رو از دست خواهیم داد. منابع ایجاد درآمد خودمون رو از دست خواهیم داد. مشکلات روحی عدیده‌ای رو دچار خواهیم شد. همه و همه اینها به زودی باعث خواهد شدش که ما بشر بر روی زمین دچار تحلیل عدیده‌ای بشیم.
با این صحبت ها من یاد اون نقل قول معروف میفتم که ما اولین نسلی هستیم که داریم اثرات تغییرات اقلیم رو حس میکنیم و آخرین نسلی هستیم که میتونیم در مورد اون کاری انجام بدیم.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. داریم صحبت میکنیم راجع به نجات زمین. ماموریت ما در این ایستگاه این بار حفظ و نجات کره زمین هستش، برخلاف همه ایده ها و ماموریت هایی که در ابتدا شهرزاد میرسلطانی مطرح کرد و قراره که گویا وضعیت رو تغییر بدیم و خود این یه خورده مسئولیت رو عجیب میکنه برای ما. یعنی چون علیرضا اشاره کردن به اینکه ما شاید آخرین نسلی باشیم که بتونیم کاری بکنیم، خیلی از شنونده‌های ما کودک و نوجوانانی هستن که ما رو میشنون. شهرزاد، برای اونها به نظرم باید کاری کرد، نمیدونم خود اونها باید اقدام بکنن. فکر کنم آگاهی رسوندن و آگاه شدن نسبت به وضعیت موجود خیلی کمک میکنه به هممون.
اتفاقا من موقعی که علیرضا داشتن صحبت میکردن داشتم به سازمان فضایی اروپا فکر میکردم که یک بخشی رو اصلا پروژه‌ای رو الان برای بچه‌ها داره به عنوان کلایمت چینج و خیلی جدی داره با بچه‌ها رو با این تغییرات اقلیمی، داده‌هایی که داریم از ماهواره‌ها دریافت می‌کنیم، اتفاقاتی که داره می‌افته، کاملاً دارن سعی می‌کنن آشنا کنن. نمی‌دونم، من به چشمم نخورده که توی ایران دست کم فعالیت جدی در این زمینه برای کودکان انجام بشه و ما آگاهی بخشی رو در این اندازه و در این اشل داشته باشیم.
و حالا شاید همین پادکست زمینه خیلی خوبی باشه اگر احیاناً در پیرامونتون کودک و نوجوانی هستن که بعدشون نمیاد که راجع به سیاره خودشون بیشتر بدونن، دعوت کنیم ازشون که بیان بشینن بشنون این اپیزود رو. شاید در واقع در بین اونها آدمی باشه که در آینده به عنوان اون گروه انسانی نجات دهنده زمین باشن. حالا البته که الان آقای محمدی اشاره کردن به اینکه خیلی هم وقت نداریم، یعنی بله. همین آدمایی که دور این میزن بعد یه کاری بکنن. حالا اینکه چه کاری بکنن خودش مسئله است.
و اتفاقا این چیز جالبی که هست اینه که من وقتی به بچه‌ها سیاره‌ها رو یاد میدم، در انتها که میپرسم کدوم سیاره رو دوست دارید، بیشتر بچه‌ها میگن زمین و مثلا زحل، و اون عشق به این سیاره انگار براشون خیلی جدی‌تر از شاید ما آدم بزرگ هاست.
وقتی از کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم، من همیشه یاد این بنیاد و این وبسایت معروف Last Generation یا همین آخرین نسل میافتم که در واقع دانش آموزان رو در سراسر کره زمین داره آموزش میده در حوزه تغییرات اقلیم و ازشون میخواد که در انجام یک سری پروژه های نقش ایفا بکنن در این حوزه. سایتشون هم که نگاه میکنم همون بالا نوشته 7.8 میلیارد نفر انسان هایی هستن که در خطرن، 30,000 گونه مختلف در معرض انقراضن و ما حدود 10 سال فرصت داریم تا از تغییرات اقلیم در مرحله بحرانیش جلوگیری بکنیم و فقط یک سیاره داریم که اون رو حفظ کنیم.
خب پس حالا که صحبت از کودکان و نوجوانان شدش، بد نیست همینجا بگم که UNDP برنامه توسعه ملل متحد سازمان ملل قصد داره که در واقع یک رویداد، یک کمپینی رو برگزار بکنه. این کمپین تازه آغاز شده به مناسبت روز جهانی زمین اول فروردین ماه و قراره که تو این کمپین ویدیوها و وایس ها یا صداهایی رو از کودکان جمع‌آوری بکنن. کودکانی که میان بر اساس مطالعه‌ای که کردن، بر اساس اون چیزایی که خوندن و دیدن، میان ترسیم میکنن که با این دستفرمونی که انسان داره پیش میره سال 2050 قراره که زمین چه شکلی باشه؟ خوشسالی شده؟ غذا کمه؟ آیا در واقع گرفتاری های ریز و درشتی پیش اومده؟ جنگل ها دیگه نیستن؟ چه اتفاقی برای زمین در سال 2050 میفته؟ این ویدیوها قراره که بعدن منتشر بشه و به نوعی زمین سازی باشه برای آگاهی عمومی و هشداری از آنچه که پیش روی ماست. و اجازه بدید بیدرنگ برگردم به دکتر علیرضا محمدی، متخصص تغییر اقلیم، و از ایشون بپرسم که با این وضعیتی که گفتید که ما در یک نقطه بحرانی قرار گرفتیم، کجا مهمتره؟ جنگل ها مهمن، اقیانوس ها مهمن، خشکی ها، کوهستان، اولویت موجود ما کجاست؟ کجاست که خیلی تو این فهرست مهمی هم هستش در خطره و این خطر منجر به این میشه که زندگی انسان و همه موجودات تحت تاثیر قرار بگیره؟
خیلی سوال سختی پرسیدید سیاوش جان. خیلی خیلی سخته که بشه گفت دقیقاً کدوم یک از اینها بیشتر در معرض خطرن یا کدوم یک رو جلوتر باید حفظ کنیم، ولی به هر جد یک طبقه بندی اصولی وجود داره. ما باید نگاه اقتصادی داشته باشیم در اینجا. کدوم یکی از اینها برای ما مفیدترند
و گرونتر؟
و گرونترند. کدوم یکی از اینها بیشتر به پایداری حیات و محیط زیست کمک میکنند؟ شاید یکی از مهمترین اینها تالاب‌ها باشند که ارزش محیط زیستی و اکوسیستمیشون چند ده برابر در واقع جنگل‌ها و شاید نزدیک به چند صد برابر بعضی از زمین‌های کشاورزی هستش. ولی متاسفانه خبر بسیار بد اینه که از 50 سال پیش که تقریبا شروع کردم مطالعه کردن و بررسیشون، متوجه شدیم که حداقل 35% تالاب‌ها در سطح جهان در حال از بین رفتنه و این سرعت در 20 سال گذشته شتاب بیشتری هم به خودش گرفته. یعنی روند نابودی و محو شدن تالاب‌ها از روی کره زمین با توجه به اینکه ارزش بیشتری دارن تسریع شده و این روند چیزی نزدیک به 3 برابر از بین رفتن جنگل هاست. چقدر اخیرم رو میشنویم در رابطه با از بین رفتن جنگل ها، جنگل های آمازون و غیره. حالا تصور کنید که یک اکوسیستم مفیدتر، اقتصادیتر، ارزشمندتر با سرعتی 3 برابر بیشتر از جنگل‌ها داره از بین میره و شاید یه مقداری انقدر زیاد گفتیم یادمون رفته که چه اتفاقی داره برامون میفته. اگر فقط توجه کنیم که چقدر از مردم زمین حیاتشون به این تالاب‌ها بستگی داره، چیزی نزدیک به 1 میلیارد و به روایتی بیش از 1 میلیارد نفر از مردمان کره زمین حیات و معاششون وابسته به تالاب هاست.
همین الان که 1/3 از بین رفته، 1 میلیارد نفر زندگیشون متصل در واقع به سرنوشت تالاب هاست.
بله. و این 35% که من خدمتتون عرض میکنم نگاه خوشبینانه است. این عدد انتظار میره که از 35% بیشتر باشه و میتونیم بفهمیم که چقدر داریم به اون نقطه خطر نزدیک میشیم. چه اتفاقی قراره برای این جمعیت بسیار بزرگ؟ یعنی از هر 8 نفری که ما روی کره زمین داریم، تقریبا 1 نفرش کاملا وابسته به این تالاب هاست و ما داریم دستکاری بسیار بزرگی بر روی حیات کره زمین انجام میدیم که ممکنه که هزینه بسیار زیادی رو براش بپردازیم. یه نکته خیلی کلیدی اینجا وجود داره که تالاب ها فقط هزینه محیط زیستی ندارند. درسته که همیشه در مورد هزینه های محیط زیستیشون با هم صحبت میکنیم، تالاب ها هزینه های اجتماعی و اقتصادی بسیار هنگفتی دارند. که اگر بیایم معادل سازی کنیم، ارزشیابی کنیم، خواهیم فهمید که چه لطمه بزرگی رو داریم به کره زمین وارد میکنیم و یک جورایی هم انقدر مثل اینکه حرفشو زدیم که بی‌حس شدیم، که انگاری دیگه برامون اهمیتی نداره. این نگرانی جدیه. یه سوالی برای همه اون پیش بیاد که در این بلبشویی که تقریبا در دنیا هست، در این عدم قطعیتی که پیش اومده در دنیا، آیا واقعا میشه کاری کرد؟ آیا واقعا تمام این کشورها، تمام این مردم حاضرن از منافع زودگذر خودشون در اون جغرافیای مختص خودشون بگذرن، دست به دست هم بدن، کاری انجام بدن؟ جواب بله هست. ما قبلا موفق شدیم. شاید انتظار نداشته باشی شاید به خودمون بگیم که نه، امکان نداره این آدم ها بیان کنار هم، منافع کوتاه مدت رو بذارن کنار و به فکر محیط زیست باشن. ما بعد از جنگ جهانی دوم پایدارترین و قابل اعتناترین قراردادی که در سطح جهانی داشتیم مونترال پروتکل. هیچ قرارداد بین المللی دیگری رو انقدر کشورها بهش پایبند نبودن.
چی میگه این در واقع این قرارداد چی میگه؟
برای حفظ لایه اوزون. آها. که مانع میشه از رسیدن اشعه فرابنفش خورشید به کره زمین.
و نتیجه هم داد؟
و نتیجه داد. آها. مطالعات داره نشون میده که لایه اوزون روند تخریبیش متوقف شده و در بعضی از نقاط رو به بهبوده. پس ما یک بار موفق شدیم در این دنیا که دست به دست هم بدیم یک کاری برای حفظ کره زمین انجام بدیم. اگر نبود الان میزان سرطان بسیار گسترده تر بود، بخش زیادی از گونه های زیستی رو از دست داده بودیم. پس ما یک بار این کار رو تمرین کردیم، یک بار هممون اومدیم کنار هم، منافع خودمون رو گذاشتیم کنار، بعضی از خانواده گازها رو حذف کردیم برای اینکه بتونیم معاش مردم رو بر روی کره زمین ممکن کنیم و این رو یک بار تمرینش کردیم.
اگر اشتباه نکنم در دهه 90 به نوعی ما متوجه شدیم که لایه اوزون در بخشی از در واقع اتمسفر زمین دچار شکافی شده که این شکاف فزاینده است، در حال گسترشه. نتیجه در واقع به نوعی انقلاب صنعتی بودش، نتیجه گازهای گلخانه‌ای بودش که انسان تولید کرده بود و رها کرده بودش در جو، و از اسپری که استفاده می‌کردیم، خوشبوکننده یا اسپری دئودورانتی که استفاده می‌کردیم تا یخچال و فریزر و همه اینها درشون گاز CFC استفاده می‌شد و خیلی آسیب زننده بودش برای همین لایه اوزون. یک جایی بشر دید که بعد از این سرطان پوست و کلی عوارض پیش روشه اگر این لایه اوزون شکافش بزرگتر بشه، و تصمیم گرفتن در یک معاهده که به نوعی به صفر برسونن میزان آلاینده‌هایی که لایه اوزون رو باعث شکافش میشه یا باعث میشه که در واقع این فرسودگی گسترده بشه. پس ما یه بار این کار رو انجام دادیم و یه بار موفق شدیم. این خیلی خبر خوبیه.
اما این موفقیت همچنان در مسیرشه. یعنی ما وقتی از بازیابی لایه اوزون صحبت میکنیم داریم به این اشاره میکنیم که در واقع این آسیب هایی که قبلا به لایه اوزون زدیم با باقی موندن سیاست هایی که در واقع در اون پروتکل ها یه روزی در کره زمین گذاشته شدن تا سال 2066 زمان خواهد برد که در واقع در قسمت قطب جنوب بازیابی لایه اوزون انجام بشه. تا حوالی سال 2045 در قطب شمال و حوالی سال 2040 در سایر نقاط کره زمین.
علیرضا، شما اشاره کردید که ما تو نقطه مهمی هستیم برای حفظ گونه انسان و حفظ باقی گونه هایی که بر روی کره زمین هستن. اون نقطه‌ای که تو پرواز هواپیما گفتید V1 یا V1 که اشاره بهش کردید که غیر قابل بازگشت میکنه، ما هنوز در واقع لحظه‌ای به نزدیک شدن به اون نقطه V1 فاصله داریم. آیا همون وضعیتی که برای لایه اوزون وجود داشت الان برای مثلا تالاب‌ها وجود داره یا برای جنگل‌ها وجود داره؟
میتونم بگم بله، میتونم بگم ما همچنان شانس داریم و ما همچنان میتونیم جلوگیری کنیم از رسیدن به اون نقطه بدون بازگشت. ما یک بار این بازی رو تمرین کردیم در طول تاریخ از اون جایی که آگاه شدیم، و خبر خوب اینه که ما این بازی رو بردیم و تونستیم که مقاومت کنیم جلوی قوه قهریه‌ای که در واقع در محیط زیستمون ایجاد شده بود که البته خودمون مسبب ایجادش بودیم.
ایران هم اثر داشتش توی در واقع این قطعا. اتفاق
قطعا.
یعنی سهمی داشتش
قطعا. ایران یکی از متعهدترین کشورها به مونترال پروتکل بوده و همچنان هم هست، که نشون میده که فارغ از همه مسائل چقدر همه کشورها میتونن در کنار هم یک هدف محیط زیستی رو دنبال کنن بدون اینکه اجازه بدن که موضوعات دیگری اثر بگذاره. بنابراین فارغ از مسائل دیگر، رسالت ما در حفظ محیط زیست باید اصل باشه.
گفتیم راجع به یخچال‌ها که آسیب زننده اصلی بودن در اون زمان و این تصمیم گرفته شد که گازی که داخل یخچال شبکه در واقع خنک کننده یخچال هست عوض بشه، به جای اون گاز مضر در واقع از شیوه دیگه استفاده بشه. اون برچسب‌های انرژی که ما رو در یخچال می‌بینیم یا تو روی محصولات مختلف می‌بینیم به نوعی نتیجه همین اتفاق و این تصمیم هست.
بله بله قطعا. ببینید هر تغییری که ما منطبق بر بازار انجام بدیم و منطبق بر انتفاع اقتصادی انجام بدیم به احتمال خیلی زیاد پایدار خواهد بود
و منافعش به همه میرسه
اگر تغییری باشه که خلاف رویه بازار باشه، همواره نیاز هستش که دولت‌ها اون رو سابسیدایز کنن یا یارانه بهش اختصاص بدن. تغییری پایدار هستش که بتونه از نظر مالی خودش رو حفظ کنه. در داستان معروف مونترال پروتکل تغییرات به سمتی بودش که بهره‌وری انرژی افزایش پیدا میکرد، بنابراین طبیعی بود که تغییر گاز مبردی که در سیستم‌های برودتی ایجاد میشد از خانواده گازهای مثل CFC‌ها یا HCFC‌ها که اینها گازهای کلوردار و فلوردار هستن، به خانواده از گازها که هیدروکربن هستن، یعنی هیچ عامل پایداری که در جو بمونه و اوزون رو تخریب کنه نداشتن. این مبردهای جدید کمک می‌کرد که راندمان حرارتی سیستم‌های برودتی افزایش پیدا کنه و این باعث می‌شد که عاقبت اون لیبل انرژی که شما بر روی محصولات می‌بینید مثلا از گرید C برسه به A+ که نشون میده که چندین پله افزایش بهره‌وری داره. خب حالا در مملکت ما بحث انرژی ارزان قیمت هستش، در سایر ممالک خب انرژی خیلی بحث گران قیمتیه، بنابراین ما به عنوان مشتریان این کالاهای مصرفی در انتخاب خودمون هوشمندانه عمل کردیم برای اینکه انتفاع اقتصادی برای ما داشت. اون تولید کننده هم در بازار میدید که اگر نخواد به سمت گازهای دوستدار محیط زیست حرکت کنه، به دلیل رقابتی که در بازار وجود داره لاجرم بازار رو واگذار میکنه به کسانی که سیستم‌های برودتی یا یخچال‌هایی میسازن که کیفیت بالاتری از منظر بهره‌وری انرژی دارن. بنابراین خود بازار خودش رو تطبیق میده به سمت در واقع تغییرات مفید محیط زیستی. ما باید بتونیم که هر تغییراتی رو که به نفع محیط زیست هست از نظر انتفاع اقتصادی توجیه پذیر کنیم. گاهی وقتا این کار به آسونی صورت میگیره، گاهی وقتا نیاز به مطالعه بیشتر، تکنولوژی های پیشرفته تر و غیره هستش. متاسفانه باید بگم همیشه هم منطبق نیست. این اون جایی هستش که حالا دولت ها باید ورود کنن، کمک کنن به فرایندهای تغییری که شاید الزاما منطبق با انتفاع اقتصادی نباشن. این کل فرایندی هستش که میتونه پایدار باشه. سایر تغییرات متاسفانه میشه حد زد که ناپایدار خواهند.
علیرضا اشاره کردید که تالاب‌ها برای بشر مهمه. دست کم 1 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین گفتید زندگی و معیشتشون متصل به تالاب‌ها هست و از بین رفتنش میتونه خیلی آسیب رسان باشه. این 1 میلیارد نفر کیا هستن؟ داریم راجع به کیا صحبت می‌کنیم که میگیم زندگیشون به نوعی تحت تاثیر قرار می‌گیره؟ وقتی میگیم 1 میلیارد نفر، یادمون باشه که 1/8 کره زمین حدوداً هستن، جمعیت خیلی زیادیه. اینا کیان؟
ببینید به چند دسته میشه تقسیم بندیشون کرد. یک دسته که مستقیماً از خود تالاب، از آبی که در اون سطح زمین جمع شده استفاده میکنن که خب بخش قابل توجهی است. بخش دوم در حوزه آبریز اون تالاب زندگی میکنن، کشاورزی میکنن، در صنایع وابسته به اون تالاب در واقع کار میکنن و افرادی از این دست که در اون حوزه آبریز هستن. و گروه سوم که شما مطرح کردی که مقدار باز آدم رو نگران تر میکنه. ببینید بعضی از فجایع طبیعی در جغرافیای محدودی اتفاق میفتن، مثل زلزله.
بله.
در یک موقعیت جغرافیایی خاص یک زلزله میاد که باعث ویرانی یا خدای نکرده باعث از بین رفتن جان انسان ها میشه. اما بعضی از فجایع طبیعی در زمان و مکان حرکت میکنه.
عجب.
این نگرانی بزرگتری رو ایجاد میکنه. مثلا در فلان کشور همسایه دریاچه یا تالابی خشک شده، طوفان گرد و غبار از اونجا بلند میشه، مسافتی رو طی میکنه، بعضن به هزاران کیلومتر میرسه.
این چون اونجا دیگه مرز براش مهم نیست دیگه، باده که داره اون ریزگردا رو میاره.
بله، این مرزها رو ما روی نقشه کشیدیم. خیلی محیط زیست متوجهشون نیست و این دامنه بسیار بزرگتر میشه. یعنی اگر یک تالابی رو ما به هر دلیلی خشک بشه، این به صورت ذاتی قابلیت تبدیل داره به یک منبع گرد و غبار، که این منبع گرد و غبار در اون نقطه متمرکز باقی نخواهد ماند و همراه جریانات طبیعی هوا بر روی کره زمین حرکت میکنه، در مسیر خودش آسیب ها رو وارد میکنه و اینجا دیگه شمارشش سخته. یعنی ما واقعا با پدیده گرد و غبار پیچیده‌ای که در کشورمون روبرو هستیم گاهی وقتا سخت میشه تشخیص داد که این از کدام کشور یا از کدام نقطه داره آسیب خودش رو وارد میکنه و تقریبا میتونم بگم معدود قسمت هایی از کشور ما باقی مونده که تحت تاثیر گرد و غبار قرار نگرفته. اما با این ضرب آهنگی که به سمت خشک شدن دریاچه ها چه در کشور خودمون داریم، چه در کشورهای همسایه داریم، چه در کل دنیا داریم، پدیده جدیدی داره به وجود میاد به نام طوفان های گرد و غبار که دیگه اصلا پدیده مختص جغرافیا نیست. همین اخیراً در چند ماه پیش در اگر اشتباه نکنم شهریور ما کنفرانس طوفان گرد و غبار رو به میزبانی ایران داشتیم. شما لیست کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس رو نگاه کنید، ببینید بسیاری از کشورهای همسایه ما شرکت کردند به دلیل اینکه یا خودشون باعث طوفان‌های گرد و غبار میشن یا از طوفان‌های گرد و غبار آسیب می‌بینن. کشور ما جز اونایی هستش که بیشتر آسیب می‌بینه. این فقط مختص قسمت خاورمیانه یا شمال آفریقا یا آسیای میانه هم نخواهد بود. به زودی شاهد این خواهیم بود که در کشورهای دیگه هم اتفاق می‌افته. بنابراین به نظر میرسه که اون 1 میلیارد نفر رو به افزایشن. منتها ممکنه که معیشتشون مستقیما وابسته نباشه، اما سلامتشون به نوعی وابسته هست.
گفتید که ایران تا الان به نوعی آسیب دیده از این ریزگردها بوده یا تأثیری که از خشک شدن تالاب‌ها، آسیب دیدن تالاب‌ها دیده، ولی وقتی نگاه میکنیم به ایران خودمون، اغلب در واقع تالاب‌هایی که داریم به نوعی گفته میشه که در خطر هستند. از دریاچه ارومیه که میشه گفت سلبریتی این آسیب دیده ها هست که دیگه همه میدونن که خشک میشه و بعد این گرد و خاک نمکیش را میفته، گفته میشه حتی تا پایتخت تا تهران هم میتونه پیش بره و تحت تاثیر قرار بده. تا جاهای دیگه هامون رو نگاه میکنیم به همین ترتیب، جاهای مختلف که نگاه میکنیم، هر جایی که به نوعی داره یک تالابی خشک میشه، یکی از در واقع افکتاش اینه که ریزگرد به وجود بیاد. ولی فقط این نیستش، ما یک عالمه آدم رو داریم که از خود تالاب دارن به نوعی روزیشون رو برداشت میکنن، مثلا ماهیگیر هستن. چه بر سر اینها میاد؟
ببینید، اثرات اولیه و اثرات ثانویه هست. اثرات اولیه میتونه در واقع اون ماهیگیری باشه که مثلا در دریاچه هامون در حال ماهیگیری بوده و امرار معاش میکرده. خب این میشه گفتش که شغلش و معاشش مستقیما وابسته بوده به همون ماهیگیری. با خشک شدن دریاچه شغل این فرد از بین میره و مزلات اجتماعی و اقتصادی بلافاصله شروع میشه. و مثلا آقای حسین کیخا فردی بوده که در دریاچه هامون ماهیگیری میکرده و معاش نسبتا مناسبی هم تونسته بوده از طریق در واقع ماهیگیری ایجاد کنه. خب این فرد بعد از خشک شدن دریاچه کارگر روزمزد شده، یعنی یک شغل ناپایدار، یک شغلی که مشخص نیست که آیا امروز درآمدی براش وجود داره و یا فردا این درآمد قراره که از بین بره و چه میزان، چه تخصصی، چه کاری، چه امکاناتی رو ما باید در اختیار این فرد قرار بدیم. در مورد وضعیت دریاچه‌های کشور میتونیم بگیم که حال و هوای خوبی ندارند. تلاش‌هایی شده در تمام این سال‌ها، تلاش‌هایی شده مشکل اصلی در اینجاست که شتاب تغییرات اقلیمی از شتاب تلاش‌های ما برای حفظ این دریاچه‌ها بیشتر شده. یعنی مجموعه از عوامل تاثیرگذارن، عوامل تغییر اقلیمی تاثیرگذارن که کاهش نزولات جوی باعث شده که سطح دریاچه‌ها پایین بیاد و دریاچه‌ها رو به خشک شدن پیش برن. عامل دوم عوامل انسانی هستش، توسعه کشاورزی آببر، حفر چاه‌های غیر مجاز، همه و همه باعث شده که در واقع حیات دریاچه‌های ما به خطر بیفته. اقداماتی داره میشه، اقداماتی صورت گرفته، خبرهای خوبی گاه و بیگاه به گوش ما میرسه، اما ما دچار نوسان هستیم متاسفانه. وقتی نزولات جوی افزایش پیدا میکنه حال دریاچه‌ها بهتر میشه، اما تا زمانی که حقابه دریاچه‌ها تأمین نشه ما در واقع احتمالاً این مشکلات رو خواهیم داشت. خبر خوش این که جدیداً اخباری هست از رایزنی‌های سطح بالا و همکاری‌های میان بخشی در کشورمون که این حقابه‌ها حداقل در مورد دریاچه ارومیه در حال تأمین شدن هستش. با این نزولات جوی خوبی که اخیراً داشتیم احتمال میدیم که اوضاع دریاچه ارومیه به زودی بهتر بشه.
ما وقتی که میگیم که به نوعی یک تالاب در خطر هست، فقط رسیدن آب بهش مسئله نیست. ما میدونیم که از رودخانه ها باید، از مسیرهای که آب باید جریان داشته باشه، آب باید بیاد برسه به یک تالاب تا بتونه اون تالاب زنده باشه. برخلاف اون تصوری که عموما داریم که تالاب مرداب هست، یعنی مرداب جایی که هیچ موجودی زندگی نمیکنه، توی اپیزود قبلی ایسکای فضایی و توی این اپیزود متوجه شدیم که کافیه که یک لیوان آب برداریم، بریم زیر میکروسکوپ نگاه بکنیم و ببینیم که میلیون ها موجود زنده در اونجا دارن زندگی میکنن. کافیه که به پیرامون نگاه بکنیم، میبینیم که موجودات دیگه، پرنده های زیادی اون منطقه زندگی میکنن، موجودات متنوعی هستن، ماهیگیرهایی که شما میگید که میان ماهیشون رو به نوعی به دست میارن. و ما توی اپیزود قبلی هم توی گفتگومون مشخص شد که چقدر یک چرخه کامل رو ایجاد میکنه یک تالاب برای زیستمندان متنوعی که در پیرامونش هستن. این که گفتید که ما آخرین نسلی هستیم که میتونیم نجات بدیم کره زمین رو، تالاب ها رو نجات بدیم، دست کم برای همین تالاب ها، من و شهرزاد صالح یا کودک و نوجوانی که الان دارن این پادکست رو میشنون، پدر مادرایی که دارن میشنون، آدم هایی که دارن میشنون، ما شهروندا، ما ساکنان کره زمین چیکار میتونیم بکنیم؟
ببینید، ترکیبی از عوامل مختلف هستش. شاید برای تغییر اقلیم گاهی وقتا باید دعا کرد، گاهی وقتا باید اقدام کرد. اقداماتی که برای تغییر اقلیم باید صورت بگیره خب کاملا مشخصه که بیشتر در واقع از عهده دولت ها برمیاد تا مردم. اما در مورد دوم، در مورد مداخلات انسانی، نقش ما بسیار تاثیرگذاره. ما با مصرف مسئولانه میتونیم کمک کنیم. ببینید، برای تولید یک کیلو سیب یا چغندر که در واقع حوزه آبریز دریاچه ارومیه کاش میشه، چه مقدار آب داره مصرف میشه و این آبی که داره مصرف میشه خب با راندمان بسیار پایینی داره مصرف میشه. یعنی راندمان آب در بخش کشاورزی چیزی نزدیک 30-35%. نشون میده که ما در یک کشاورزی پر آب چطور داریم محصولی که با زحمت به دست ما مردم عادی میرسه رو در واقع درست مصرف نمیکنیم، باعث اتلافش میشیم. مورد دومی که در واقع ما به عنوان مردم داریم انجام میدیم اینه که هر کدوم از ما یا کشاورزیم یا صاحب صنایع هستیم، تکلیف و هر کدوم از ما مشخصه. صاحب صنایع پسماند خودش رو باید کنترل کنه، معدن کار باید میزان آب مصرفی و میزان پساب خودش رو کنترل کنه، کشاورز باید میزان مصرف آب خودش رو کنترل کنه. ما به عنوان مردم اگر در هیچ کدوم از این حیطه‌ها نیستیم، باید آگاهی خودمون رو بیشتر کنیم، حساسیت خودمون رو به بحث تالاب‌ها بالاتر ببریم و مصرف هوشمندانه رو انتخاب کنیم. اگر همه ما در اون جایگاهی که خودمون هستیم، وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. ببینید، درسته که بخش بزرگتری از آب در کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما همچنان آب شرب بخش قابل توجهی رو داره به خودش اختصاص میده. اگر ما در مصرف آب شرب در واقع صرفه‌جویی کنیم، شاید بتونیم به دولت کمک بزرگتری کنیم که حقابه بخش در واقع محیط زیست رو بزرگتر کنه. اگر در صنعتیم همینطور، اگر در کشاورزی هستیم همینطور. بنابراین بسته به اون جایگاهی که داریم، از نقش بسیار بزرگ تا نقش کوچکتر میتونیم داشته باشیم و اینها همش تعریف شده است که ما چطور میتونیم که این مسئولیت اجتماعی خودمون رو انجام بدیم، حتی با کثیف نکردن طبیعت، حتی با نریختن آشغال. تمام این رودخانه ها بالاخره در یک جای احتمالاً حالا بخشی از اونها به این تالاب ها میرسن. این پسماندی که ما از خودمون به جا میذاریم، پسماند شهری، تأثیر بسیار منفی داره، چه از طریق پسابی که ایجاد میکنه و چه از طریق رسیدن خود میکروپلاستیک ها در واقع به تالاب ها و دریاچه ها. بنابراین نقش ما بسیار مشخصه، مسئولیت اجتماعی ما بسیار مشخصه برای حفظ این اکوسیستمی که به شدت شکننده شده.
این مسئولیت فردی که شما میگین خیلی به نظر من در رفتارمون میتونه یک چرخه رو در واقع اصلاح بکنه دیگه. یعنی من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان برای کره زمین درست زندگی بکنم، مصرفم رو درست بکنم و دقیق انجام بدم. و سمت دیگه ماجرا اینه که یه سری سوالم بپرسیم، اینکه دقیق سوال بپرسیم، اینکه مثلا چرا در کنار یک تالاب یا در درون محبت که یک زیستگاه مهم هست، چرا باید مثلا یه دفعه یک کارخونه درست بشه، یک فضای صنعتی ایجاد بشه؟ این سوالا رو اگر بپرسیم، یا مثلا بپرسیم که چرا مثلا باید وسط یه دریاچه مهم یه دفعه مثلا نمیدونم پل بزنیم که چرخیدن آب رو، اون در واقع اون مسیری که آب باید جریان داشته باشه رو دچار اشکال بکنه. گاهی وقتا ما میخوایم یه چیزی رو نزدیک بکنیم، یه مسیری رو نزدیک بکنیم برای خودمون، یه دفعه همه اون ساختار رو به هم میزنیم. برای خیلی از پروژه های بزرگ در هر جای دنیا و از جمله در ایران باید یک پیوست محیط زیستی وجود داشته باشه که ببینیم که این قراره این کارو انجام بدیم، قراره توسعه ایجاد بکنیم، ولی باید ببینیم که احتمالاً چه آسیبی رو میتونه به محیط زیست بزنه. این روزها راجع به مثلا تالاب انزلی صحبت میشه که مثلا تا سال فلان دیگه نابود میشه و نیست. توی خبرها میبینیم، من نمیدونم این خبر زرده از این خبرهایی که فیک نیوز قلابیه یا نه. یه خورده که جلوتر میریم میخونیم که یه متخصص این حرفو زده، پس نه چه حرفه خیلی دور از ذهن نیست. من فقط میتونم نگران باشم یا میتونم در واقع کاری بکنم، چون یه جایی از یه جایی به بعد دیگه اون پول داره است که میاد اون زمینه رو سعی میکنه صاحب بشه، توش کارخونه بزنه. من که اونقدر پول ندارم، چی کار میتونم بکنم؟
ببینید، آگاهی بخشی و مطالبه گری جزء جدا نشدنیه بحثای محیط زیستی هستش. برای تاسیس هر صنعتی در هر جایی، هر کارخانه، نیاز به مجوزهای محیط زیستی است که به نظر میرسه که در سالهای اخیر سختگیری‌های لازم داره انجام میشه که جلوی این موضوع گرفته بشه. توسعه فرع بر محیط زیست است. ما باید یک روزی توسعه خودمون رو از مصرف ناپایدار منابع اولیه خودمون جدا کنیم. این به معنی نیستش که مانع توسعه بشیم. توسعه راه خودش رو میتونه بره، به شرطی که ما کانالیزش کنیم از مسیری که آسیب به محیط زیست نزنه. اینا منابع ما هستن که در آینده ما بهشون نیاز خواهیم داشت. جدا کردن این توسعه از عوامل ناپایدار کننده خودش ما رو میرسونه به توسعه پایدار. توسعه ای که در واقع منابع خودش رو به این شکل مصرف کنه توسعه پایدار نیست و ما دچار مشکل خواهیم شد. بنابراین توسعه فرع بر محیط زیست. اول ما باید آب شرب که حقابه مردم رو باید بدیم، آب شرب قطعا باید تامین بشه. بعد از اون مشخصا اشاره شده که باید حقابه محیط زیست تامین بشه. ما باید تلاش کنیم که این قوانین اجرا بشن. هزینه هم داره، به همین آسونی نیست. یعنی اگر وزارت نیرو بیاد پای کار، که حالا الحمدلله اخیرا شنیدیم که اومده، به هر جهت اونها نگاه دیگه‌ای هم دارن. اونها باید حقابه کشاورزی رو هم بدن، اونها باید حقابه صنایع رو هم بدن. خب نمیشه تولید رو که متوقف کرد، نمیشه تامین انرژی رو متوقف کرد. سوال اینجاست آیا ما میپذیریم که خاموشی بیشتر بشه برای اینکه محیط زیستمون حفظ بشه؟ این بهایی هستش که ممکنه که مجبور شیم بدیم. بنابراین همکاری‌های بین‌بخشی اگه تقویت بشه، اون نقطه تعادل رو میشه به دست آورد. وزارت جهاد کشاورزی خیلی خوب میدونه که در واقع چطور باید کشاورزی رو اصلاح کنه، الگوی مصرف رو، الگوی کش رو اصلاح کنه، روش‌های آبیاری رو بهینه کنه. چطوری میتونیم اینها رو به هم برسونیم که هم وزارت نیرو بتونه وظایف خودش رو خیلی خوب انجام بده، هم وزارت کشاورزی بتونه با کشاورزای خودش کنار بیاد، هم سازمان محیط زیست بتونه به حفظ محیط زیست ما کمک کنه.
همه اینا که میگید من مردم درش نیستم، مسئولینن. من میگم که به من چه، اونا دارن خرابکاری میکنن، من دیگه چیکار میتونم بکنم؟ اونا وقتی که خوب کارشون رو انجام نمیدن، شغلشون رو درست بلد نیستن انجام بدن، من شهروند چیکار میتونم بکنم؟
این خدماتی که مسئولین دارن ارائه میدن به مردم دارن ارائه میدن. به هر جهت ما هم بخشی از این پازل هستیم، یعنی دولت ها وظایف خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظایف خودمون رو انجام بدیم. اینکه کدام یک نقش بزرگتری داریم طبیعیه که دولت ها میتونن نقش تأثیرگذارتری داشته باشن نسبت به مردم، ولی اگر ما در این بازی نقش مردم رو حذف کنیم مطمئنا راه حل هایی که توسط دولت ها هم ارائه میشه راه حل های پایداری نخواهند بود.
شهرزاد، بچه هایی که دارن احتمالاً صدای ما رو میشنون، این برنامه براشون، این اپیزود ایستگاه فضایی براشون چرا باید شنیدنی باشه و بشینن گوش بکنن؟ چه کمکی از دست بچه ها برمیاد؟
بچه ها نسلی هستن به نظر من که بخوایم اون جمله رایج همیشگی رو بگیم، آینده این سیاره در دست اونهاست. پس هر چقدر ما بتونیم در واقع این دیدی که برای فردا داریم رو همین امروز بذرهاش رو توی ذهن بچه ها بکاریم، به نظرم میتونیم فردای این سیاره رو تضمین بکنیم.
خیلی نصیحت داری میکنی توی این اپیزود.
رفتم زمین و برگشتم، سفر طولانی آدم پخته ای ازم ساخته.
آیا در واقع پروژه‌ای هستش که بچه ها بتونن برن سراغش و آگاهیشون بیشتر بشه برای اینکه بتونن سوال دقیق تر بپرسن؟
قطعا همینطور هستش. ما برای بچه های کنجکاو از سازمان فضایی های مختلف جهان پروژه های علوم شهروندی رو داریم که میتونن در واقع شرکت بکنن. منابعی هست که مشخصا برای گروه سنی های کودک، حالا گروه سنی های مختلف الف به جیم تدوین شده. بگردن نمونه های زیادی هستش، ولی خب از اونجایی که من همواره به فعالیت های سازمان فضایی اروپا علاقه‌مند هستم، یک پروژه هستش به عنوان کلایمت دتکتیوز کیدز هستش، مشخصا یعنی بازه سنی که در نظر گرفته شده برای تا زیر 12 سال هستش، و بچهای ما میتونن به وبسایت این پروژه مراجعه بکنن و چند پروژه مختلف که تماما مربوط به سیاره زمین و تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوا هستش، وجود داره که میتونن انتخاب بکنن. ابتدا منابع رو میان بچه‌ها مطالعه میکنن، اول آگاهی لازم رو به دست میارن، بعد وارد یک جورایی چالش میشن، یعنی رقابت یا مسابقه نیستش، وارد یک چالش میشن، اول مطالب رو یاد میگیرن، بعد میرن به دنبال نشونه ها میگردن و بعد دستاورداشون قراره که یک تغییری رو روی محیط سیاره زمین ایجاد بکنه که در نهایت منجر به حفظ اون بشه. حالا بچه‌هامون میتونن برن نگاه بکنن، بیشتر از 20 تا فعالیت هستش، هم با داده های ماهواره ها میتونن کار بکنن، یعنی ماهواره هایی که دارن نگاهشون روی سیاره زمین هست و دارن به دور زمین میچرخن و کارهای حالا هواشناسی و زمین شناسی رو دارن انجام میدن، میتونن رو داده های ماهواره کار بکنن، آب شدن یخ های زمین، گرمایش جهانی، اثر گازهای گلخانه‌ای، چرخه آب. حتی یک پروژه وجود داره که قراره که یک فضانورد کشاورز باشه، استروفارمر هستش، که
اینا رو میتونن برن خودشون تجربه کنن.
دقیقاً یعنی اول میرن اون، از توی همین آدرس سایت هم من بگم، climatedetectives.esa.int هست آدرس وبسایتش.
چه سخت پیدا کردنش. حالا توی فکر کنم
دتکتیو میشه کاراگاه دیگه.
آها بله،
هم توی اینستاگرام ایسکا فضایی میذاریم، هم در توضیحات پادکست ایسکا
میذاریم. آره. نشانیشو لینکشو میگذاریم که برید بیابید، بعد نیست سرک کشیدن بهش، کلی بله. احتمالاً پروژه رو پیش روی ما قرار میده. من یادآوری بکنم که کمپینی که UNDP به نوعی دفتر توسعه ملل متحد، یکی از دفاتر سازمان ملل، دارن دنبال میکنن تحت عنوان ویدر کیدز، که برای 2050 در واقع داره چشم‌اندازی رو نشون میده از زبان بچه‌ها که میان ویدیوهایی رو تولید میکنن، وایس ها، صداهایی رو تولید میکنن که میتونن پیش بینی بکنن که سال 2050 زمین چه شکلیه، شرایط پیرامونشون رو توضیح میدن. میتونید برید در صفحه undp.org/iran جستجو بکنید و این پروژه رو ببینید و شاید علاقمند بشید که کودکتون یا در واقع کسی که در اطرافتون هست در این پروژه شرکت بکنه. خود شاید نوجوانایی که دارن میشنونن بعدشون نیاد، اینستاگرام هم داره @undp_iran نشانی صفحه اینستاگرام دفتر توسعه ملل متحد هست، به زبان فارسی این صفحه هست و میتونید اطلاعات بیشتر رو به دست بیارید. همه این اطلاعات رو توی پستمون قرار میدیم دیگه، توی اینستاگرام قرار میدیم دیگه،
هم در اینستاگرام و هم در توضیحات پادکست در کست باکس.
خب دکتر محمدی، علیرضا عزیز، اگه قرار باشه که کسایی که دارن الان میشنون این اپیزود رو، شما به هر حال تخصص اصلیتون تغییر اقلیم هست، گرچه که مدیریت یا به نوعی مسئول پروژه تالاب هام هستید در ایران، اگه قرار باشه که یه چیزی یادمون بمونه از این اپیزود ایستگاه فضایی راجع به سیاره زمین، راجع به نجات این سیاره، اون چیزی که باید یادمون بمونه چیه؟
من وقتی داشتم به صحبت‌های اولیه شما گوش می‌دادم، خانم یاسمین مقبلی یک تصویری از کشورمون، یک تصویری از شهر تهران ارائه دادم به نام سلام تهران، که اون موقع خیلی بله. خیلی مورد توجه قرار گرفت.
عکسی گرفتن از فراز ایران.
بله. گاهی وقتا باید نگاهمون رو برگردونیم به جایی که ازش اومدیم. این اون جایی هستش که تمامی حیات ما بهش وابسته هستش. در نور دیدن مرزهای فضا بسیار هیجان انگیزه، اما فضاپیمای شما نیاز به یک جایی داره که برگرده بهش. پیامی که باید بدیم به همه هموطنان یا کسانی که روی کره خاکی یا آبی زندگی میکنن این هستش که فرصت محدودی باقی مونده، فرصت خیلی خیلی محدودی باقی مونده، کمتر از اون چیزی که فکر میکنیم، برای اینکه آیندگان کمتر ما رو سرزنش کنند. ما نسلی بودیم که آگاهی داشتیم. شاید این روند تخریبی نزدیک به چند صد ساله که شروع شده، اما ما که میدونستیم داشتیم چی کار میکردیم، شاید اونها نمیدونستن. ما که اعداد و ارقام و مطالعات رو داشتیم، ما که مطلع بودیم که قراره که در آینده چه بلایی بر سر آیندگان و نسلهای بعدی ما بیاد، همه ما باید وظیفه خودمون رو در هر جایگاهی که هستیم انجام بدیم، و همچنان امید وجود داره برخلاف بعضی از تبلیغات که به آخر رسیدیم، در نقطه آخریم، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد، تمومیم. نه، اصلا اینطوری نیست. هنوز فرصت وجود داره، هرچند که این فرصت خیلی کوچیکه.
وقتی علیرضا جان داشتن از ارزش تالاب ها میگفتن در سراسر دنیا، من یه مقاله ای در نیچر جو ساینس دیدم که خیلی هم مثل این که مقاله پرطرفداریه در دنیا، نوشته بود ارزش سالانه تالاب ها، ارزش اقتصادی سالانه تالاب ها در سراسر کره زمین چیزی حدود 47 تریلیون دلاره. یه رقمی که شاید صفراش هم شمردنش برای من خیلی سخت باشه. این عدد و رقم من رو یاد شعار روز جهانی آب در سال 2024 انداخت، روز جهانی آبی که امسال مصادف شده با 3 فروردین ماه، و شعارش این هستش که آب برای صلح. و وقتی که به این عدد اقتصادی تالاب‌ها نگاه می‌کنم و به وضعیت آب در دنیا و آمار و ارقامی که در این دو اپیزود در واقع از کارشناس‌های برنامه شنیدیم، می‌بینم که واقعاً نبود آب می‌تونه خطر جنگ رو برای هر کشوری یا برای سیاره ما به وجود بیاره.
متشکرم. ما توی این دو اپیزود اخیر ایستگاه فضایی به تالاب‌ها پرداختیم در سال جدید، در سال 1403. خیلی خوشحالیم که همچنان ایستگاه فضایی رو گوش میکنید، و خیلی خوشحال میشیم که اپیزود قبل رو هم گوش بکنید، اون هم به موضوع تالاب‌ها پرداختش، و این ادای احترام ما هستش به یکی از مهمترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره بر روی کره زمین و آنچه که نمایش یا جلوه باشکوه حیات بر روی این کره خاکیه. بیهوده نیست که میگن این جریان زندگی میبخشد. آنچه که شنیدید اپیزود شماره 37 پادکست ایستگاه فضایی بود که با حمایت پروژه ملی تالاب‌ها و همکاری با دفتر توسعه ملل متحد تقدیم حضور شما شد. مردم زمین، بدرود.